ساعت 1 بعد از ظهر به وقت ایران. محمد زرقامی هستم، از شما دعوت میکنم شنونده مشروع خبرهای این ساعت بشید. سوریه میگوید حمله آمریکا به آن کشور کل منطقه را به آتش میکشد. رهبران بازداشت شده اخوان المسلمین و حسنی مبارک رئیس جمهوری سابق مصر امروز در 2 دادگاه جداگانه حاضر میشوند. و هزاران تن از مخالفان دولت تونس خواستار استعفای دولت اسلامگرای این کشور شدند. دولت سوریه هشدار داد که حمله آمریکا به آن کشور آتشی را در کل منطقه شعله‌ور خواهد کرد. عمران الزوبی وزیر اطلاع رسانی سوریه روز شنبه در گفتگو با شبکه لبنانی المیادین حمله احتمالی آمریکا به کشورش را نامحتمل دانست و گفت چون این کاری میتواند بر خشونت‌ها در منطقه بیفزاید. وزیر اطلاع رسانی سوریه همچنین گفت که شواهدی در دست است که نشان میدهد مسئول حمله شیمیایی روز چهارشنبه شورشیان مسلح بودند. در همین ارتباط آخرین تحولات سوریه رو پی میگیریم با گفتگویی که رضا ولیزاده داشته با ایلیا جزائری خبرنگار رادیو فردا در بیروت.
سخنگوی کاخ سفید اعلام کرده که آقای اوباما طرح‌های مفصلی در مورد راهکارهای احتمالی برای مقابله با وضعیت کنونی سوریه و همچنین مسئله بکارگیری جنگ‌افزارهای شیمیایی دریافت کرده و اونها رو بررسی کرده. بعد از اون جلسه هم با آقای دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا تلفنی گفتگو کرده و توافق کردن بر سر نوع پاسخ و عکس‌العمل به اونچه که در سوریه داره پیش میاد با هم هماهنگ باشن. آمریکا در 24 ساعت گذشته چند اقدام انجام داده. یکی اینکه یک ناو شکن آمریکایی به دریای مدیترانه رفته و در مجموع تعداد ناو شکن های آمریکا در این دریا به 4 تا رسیده، اینطور که مقام های وزارت دفاع آمریکا اعلام کردن. این اقدام برای مقابله با اونچه که در سوریه پیش میاد هست و برای تحرکات احتمالی که ممکنه آمریکا بخواد از خودش نشون بده درباره مسئله جنگ افزارهای شیمیایی. آقای چاکگیر وزیر دفاع آمریکا هم گفتگو کرده با رسانه ها و گفته که نیروهای دریایی آمریکا در وضعیت آماده باش قرار دادن برای هر دستور احتمالی که ممکن از کاخ سفید صادر بشه. خب این تحرکات بعد از اون هست که گزارش‌ها از کشته شدن بیش از 1000 نفر در یک حمله شیمیایی به حومه دمشق حکایت میکنه.
در سوریه دولت و مخالفان همدیگر متهم میکنن به انجام حمله شیمیایی روز چهارشنبه. آیا دو طرف مورد تازه‌ای را هم مطرح کردن؟
ائتلاف ملی اپوزیسیون سوریه 2 کنفرانس خبری داشته. در یک کنفرانس خبری سخنگوی این ائتلاف گفته گزارش‌هایی داره که در اختیار مجامع بین‌المللی قرار داده مبنی بر اینکه کدامی که از گردان‌های ارتش سوریه حمله شیمیایی را انجام دادن. شب گذشته هم احمد جربا رئیس ائتلاف ملی اپوزیسیون سوریه به اضافه رئیس فرمانده ارتش آزاد سوریه آقای ریاض الاسد کنفرانس خبری تشکیل دادن و همین صحبت‌ها رو مطرح کردن و خواستن از بازرسان هرچه سریعتر به محل حمله برن و دولت سوریه رو متهم کردن به انجام حمله و خواستار اقدام جامعه جهانی شدن هر دوی اونها. در مقابل تلویزیون دولتی سوریه گزارش داده که ارتش دولتی منطقه جربا در حومه دمشق رو تصرف کرده و یک تونل رو پیدا کرده که از اون مخالفان استفاده می‌کردن و در اون تونل بقایایی از مواد شیمیایی و تجهیزاتی از ساخت سلاح‌های شیمیایی دستساز رو به دست آوردن و متهم کردن مخالفان رو به هدف قرار دادن حومه دمشق با موشک شیمیایی.
سازمان پزشکان بدون مرز وجود حمله شیمیایی رو تایید کرده. در مورد جزئیاتش چه خبرهای بیشتری داری ایلیا؟
سازمان پزشکان بدون مرز اولین گروه بین‌المللی هست که تایید کرده وجود همچین حمله ای رو. در گزارشی که منتشر کرده گفته 3600 نفر به بیمارستان‌ها، به 3 بیمارستان در حومه دمشق مراجعه کردن که همه اونها از آثار گازهای شیمیایی و به طور دقیق‌تر گاز اعصاب رنج می‌بردن و گفته اینها نشون دهنده این هست که استفاده شده از جنگ افزارهای شیمیایی، جنگ افزارهایی که ممنوع هست استفاده از اونها در قوانین بین‌المللی. و در گزار خودش بیان کرده که 355 نفر از مصدومانی که به بیمارستان‌ها مراجعه کردن جون خودشون رو از دست دادن بعد از مراجعه به بیمارستان.
مواضع بین‌المللی در مورد حمله شیمیایی به کدوم سمت و سو رفته؟
جامعه بین الملل در کل به دو دسته تقسیم شدن. یک دسته که تا الان از وجود دلایلی صحبت میکنه مبنی بر اینکه دولت سوریه حمله چهارشنبه را انجام داده، و گروه دیگه مخالفان رو. در دسته اول میتونیم از بریتانیا صحبت کنیم. آقای ویلیام هیک وزیر امور خارجه بریتانیا گفته که لندن معتقده که دولت سوریه انجام داده حمله شیمیایی روز چهارشنبه رو و خواستار تحقیق بیشتر شده. لوران فابیوس وزیر امور خارجه فرانسه هم همین صحبت کرده، گفته تا الان دلایل موجود حاکی از این هست که نیروهای دولتی سوریه انجام دادن حمله شیمیایی رو. البته خواستار تحقیقات بیشتر شده، خواستار این شده که بازرسان به محل حادثه برن، و گفته اگر دولت سوریه چیزی برای مخفی کردن نداشت اجازه میداد که بازرسان فوراً برن به محل حادثه. در مقابل روسیه گفته که دلایل و اسنادی در دست داره مبنی بر اینکه مخالفان انجام دادن حمله شیمیایی رو. جمهوری اسلامی ایران هم همین موضع رو داشته. آقای عباس عراقچی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران گفته جمهوری اسلامی اسنادی در این باره در دست داره و هشدار داده نسبت به هر گونه حمله نظامی و مداخله نظامی خارجی در سوریه. روز دوشنبه هم قرار هست وزرای دفاع و فرماندهان ارتش آمریکا، بریتانیا، فرانسه، آلمان، کانادا، ایتالیا، ترکیه، عربستان سعودی و قطر در اردن گرد هم بیان و درباره بحران سوریه و مسئله حمله شیمیایی گفتگو کنند و شاید تصمیمی بگیرن برای یک واکنش در این باره.
گفتگویی بود با ایلیا جزائری، خبرنگار رادیو فردا در بیروت که شنیدید. اما در همین ارتباط حسن روحانی رئیس جمهوری ایران کاربرد سلاح شیمیایی در سوریه را محکوم کرد. آقای روحانی بدون اشاره به مسئولان این حمله درباره شرایط منطقه ابراز نگرانی کرده و گفته است که شرایط حاکم بر سوریه و کشته و زخمی شدن بسیاری از مردم بیگناه به ویژه با عوامل شیمیایی تأسف‌بار است. حسن روحانی افزوده که جمهوری اسلامی ایران خود قربانی سلاح‌های شیمیایی بوده و از جامعه جهانی می‌خواهد که همه توان خود را برای جلوگیری از کاربرد این سلاح‌ها به کار گیرد. در همین حال عباس عراقچی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران گفته است اسنادی دارند که نشان می‌دهد مخالفان بشار اسد با سلاح شیمیایی به حومه دمشق حمله کردند. از دیگر سو روسیه اعلام کرده که همانند سایر کشورها خواستار بازرسی کامل و بی‌طرفانه جزئیات حمله شیمیایی در حوالی دمشق. مسکو معتقده که گروه‌های تندروی مسئول این حمله باید شناخته بشن. این در حالیه که غرب مسئولیت این حمله رو متوجه ارتش سوریه می‌کنه. در این میان روسیه هر اقدام بین المللی در سوریه از طریق دور زدن شورای امنیت سازمان ملل متحد رو غیر قابل قبول دونسته. بشنویم بیشتر از آنا رایسکایا، گزارشگر رادیو فردا در اوکراین.
در دو روز گذشته وزیر امور خارجه روسیه پیرامون حمله شیمیایی صبح چهارشنبه در حومه دمشق که بیشترین تعداد قربانی از زمان صدام حسین را بر جای گذاشت، به همتایان خود در ایران، آمریکا، بریتانیا، فرانسه و ایتالیا و همچنین مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا رایزنی کرد. از زمان وقوع این حادثه روسیه اصرار داشته که مسئولیت آن را باید بر دوش معترضان سوریه گذاشت. جمعه وزارت امور خارجه روسیه در بیانیه اعلام کرد که این کشور بر لزوم تحقیقات دقیق درباره اخبار مربوط به موارد بکارگیری سلاح شیمیایی در سوریه اصرار دارد. جاش ارنست سخنگوی کاخ سفید این موضع مسکو را رضایت بخش خواند. از سوی دیگر الکساندر لوکاشویچ سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه بازم تاکید کرد که شواهد بسیاری دال بر ماهیت توطئه آمیز این جنایات است. وی با اشاره به گزارش‌های اینترنتی که منبع آن را مشخص نکرد افزود که اخبار حمله نیروهای دولتی سوریه قبل از خود حمله منتشر شد و این مشخص می‌کند که این اقدام به منظور بدنام کردن بشار اسد از پیش برنامه ریزی شده بود. وی در ادامه غرب را به دوگانگی متهم کرد و گفت
Считаем недопустимым на фоне раскрутки очередной антисирийской пропагандистской волны призывы
раздающиеся تشدید تبلیغات ضد سوری و موج درخواست‌ها از برخی پایتخت‌های اروپایی برای تحت فشار گذاشتن شورای امنیت و تصمیم‌گیری درباره توسل به زور علیه سوریه را غیر قابل قبول می‌دانیم.
در این رابطه رسانه‌ها نوشتند که روسیه عکس‌های ماهواره‌ای را در اختیار شورای امنیت قرار داد که گویا نشان می‌دهد دو موشک حاوی مواد شیمیایی از منطقه تحت کنترل گروه موسوم به لشکر اسلام شلیک شد و ظاهراً این اقدام واکنش بود به آغاز عملیات گسترده ارتش سوریه که در همان ساعت اولیه بامداد چهارشنبه آغاز شده بود. این در حال است که رویترز خبر داد بر اساس برآوردهای اولیه دستگاه های اطلاعاتی غربی، ارتش سوریه از سلاح شیمیایی استفاده کرد. الکسی مالاشنکا، کارشناس مرکز کارنگی در مسکو، معتقد است که جستجوی طرف مسئول اتلاف وقت است.
Идет гражданская война, то все виноваты и все правы, это совершенно очевидно. И в данной ситуации, в которой мы вот наблюдаем, естественно, все...
در شرایط جنگ داخلی معلوم نیست چه کسی مقصر و چه کسی حق به جانب است و در این حادثه نیز بعید است مسئولین مشخص شوند. اما این اصلا مهم نیست. روسیه و غرب که در بحران سوریه در مقابل یکدیگر جبهه گرفتند، با جستجوی طرف مقصر تنها می‌خواهند سیاست خود را توجیه کنند. این در حالی است که باید برای نجات سوریه متحد شوند و پاسخ سوال چه کسی شلیک کرد را به تاریخ‌دانان بسپارند. تازه بعید می‌دانم آن زمان نیز کسی که مقصر اصلی این جنایت بوده مشخص شود.
نمایندگان روسیه و آمریکا قرار است چهارشنبه آینده در لاهه تدارکات کنفرانس صلح بین المللی سوریه را مورد بررسی قرار دهند. این کنفرانس قرار بود تا پایان اردیبهشت برگزار شود، اما همچنان تاریخ برگزاری آن روشن نشده.
گزارش آنا رایسکایا از اوکراین رو شنیدید. اما ادامه خبرها، رهبران بازداشت شده اخوان المسلمین و همچنین حسنی مبارک رئیس جمهوری سابق مصر قرار است امروز در دو دادگاه جداگانه حاضر شوند. بنابر گزارش ها در دادگاه رهبران اخوان المسلمین، محمد بدی رهبر این گروه به اتفاق دو تن از معاونانش به اتهام تحریک به خشونت در جریان تظاهراتی که حدود دو ماه پیش در قاهره برگزار شد حاضر می شوند. همزمان دادگاه تجدید نظر حسنی مبارک رئیس جمهوری سابق مصر هم قرار است امروز برگزار شود. مبارک در ارتباط با اتهام سهل‌انگاری منجر به مرگ تظاهرکنندگان مقصر شناخته و به حبس ابد محکوم شده است، اما تقاضای تجدید نظر کرده است. هزاران تن از مخالفان دولت در تونس شامگاه شنبه با تجمع در مقابل پارلمان خواستار استعفای دولت اسلامگرای این کشور شدند. پلیس تعداد تظاهرکنندگان را حدود 10,000 نفر ارزیابی کرده است. رهبران مخالفان گفتند تظاهرات روز شنبه آغاز تظاهراتی یک هفته‌ای علیه حزب حاکم نهضت است. بحران سیاسی در تونس از ماه ژوئیه و در پی ترور دومین رهبر سکولاریست بالا گرفت و مخالفان دولت حزب اسلامگرای نهضت را به دست داشتن در این ترورها متهم می‌کنند. به ایران باز می‌گردیم. بخشی از دارایی‌های خارجی ایران که در بانک‌های هند به صورت روپیه نگهداری میشه در ماه‌های اخیر یک سوم ارزش خودش رو از دست داده. بشنویم در گفتگویی که رضا ولیزاده داشته با احمد علوی در این باره.
هند در شرایط فعلی شریک سوم تجاری ایران بعد از امارات و چینه. صادرات ایران به هند نفت خام برای تأمین مواد اولیه برخی از پالایشگاه‌های اون کشور و واردات ایران از اون کشور شامل نهادهای دامی و مواد غذایی. تراز بازرگانی ایران و هند مثبت، یعنی ارزش صادرات ایران به هند بیش از واردات از اون کشور. در نتیجه یک مازاد تجاری ایران داره که به صورت ذخایر ارزی اونجا ذخیره شده. اما در شرایط فعلی متاسفانه این هنده که به شکل یک طرفه شرایط خودش رو به ایران تحمیل میکنه.
دلایل انجماد دارایی های ایران به روپیه که پول ضعیفی هم هست در هند چیه؟
تحریم ها در این امر نقش مهمی داره، چون بر اساس تحریم ها ایران از امکان جابجایی ذخایر ارزی خودش محروم شده و همچنین به همزمان باید گفت که کشورهای مانند هند و چین نیز برای جلب منفعت بیشتر از موقعیت برتر خودشون استفاده میکنن و از این شرایط و تنها به شکل پایاپای با ایران معامله میکنن. البته نباید از یاد برد که مدیریت ناکارآمد و رانتی هم در این انجماد و حبس دارایی ایران نقش داره، یعنی مدیران داخلی، مدیران رده بالا نتونستن با انعطاف عمل بکنن و در نتیجه پولهای ایران در اونجا بلوکه شده.
آقای علوی، پیامد این کاهش ارزش دارایی خارجی ایران در هند بر اقتصاد ایران چیه؟
نخستین پیامد کاهش ارزش دارایی ایران در خارج کاهش قدرت خرید ایرانه که باعث میشه که قدرت وارداتی ایران کم بشه، نتونه واردات بکنه به کالای اساسی و همزمان با بدتر شدن تراز پرداختهای ایران اعتبار مالی و اقتصادی ایران و حتی پول ملی هم از حد فعلی کاهش پیدا خواهد کرد.
به نظرتون دولت با چه راهکارهایی میتونه مانع از کاهش ارزش دارایی‌های خارجی ایران بشه؟
نظام‌های مالی هم از دولتی یا خصوصی معمولاً یک سبد ارزی پویا دارن که متشکل از ارزهای معتبر دنیا و اونها رو سعی میکنن بروز بکنن و دائم دگرگونش بکنن و بهینه و به این وسیله بتونن بیمه بکنن کاهش ارزش. در ایران البته در شرایط فعلی این امکان فراهم نیست و دولت هم با توجه به مدیریت نابسامانی که تا الان حاکم بوده از این فرصت ها نتونسته استفاده بکنه.
احمد علوی کارشناس اقتصادی بود که با ما